عاشقان با دل و جون مجاوران.
آغوش تو وا میکنی رو به تموم زائران، غریب نیستم با نگاه توی حرم مسافران.
دلت پای تخت همه عاشقاست، صلابات از آسمون رد شده، بهشت خدا یک شب از آسمون زمین اومده، شهر مشهد شده،
شهر امید و زندگی، هماسه ها و مثنوی، حریم حضرت رضا، ای پای تخت معنوی، رو صورت مردم شهر هر روز خنده می کنی، تو دل دل شکسته ها امید و زنده می کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه، سلامتی همراهتون باشه انشاءالله، طاعتتون قبول باشه و توی روزهای پایانی ماه مبارک رمضان خیلی التماس دعای خیر داریم از شما میهمانان ماه ضیافت الهی. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و انشاءالله تا شش بامداد فردا خدمتگزار شما خواهیم بود. برنامه مختلفی پخش میشه که امیدواریم بپسندید. در بخش سوم خدمتگزاران شما بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری، تهیه کننده امید روحی، صدا بردار و اکبر شاهباروی هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با برکرانه نور آغاز میکنیم که در این برنامه مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی سوره مبارکه مائده آیات 57 تا 59 رو تفسیر خواهند کرد.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قرآن کریم که حقایق را تبیین می کند، گاهی به صورت امر و نهی بیان می کند، گاهی هم علل و فواید امر را ذکر می کند، گاهی هم علل و مزار اون منهی عنه را یاد می کند به مانند آن. این که فرمود یبینو لکم الآیات، برای آن است که اگر یک مطلبی را ذکر فرمود، برهان اون مطلب را یا منافع و مزار اون مطلب را هم تشریح می کند که بشود به صورت یعلمهم الکتاب و الحکمه در بیاید. اگر عدله یک شیعی زیر رو ذکر نکرد، منافع یا مزار یک شیعی رو ذکر نکرد، تعبد محض شد، چنین چیزی به عنوان تبیین آیات نیست، به عنوان تعلیم کتاب و حکمت نیست. این یک نکته. نکته دیگر همان بود که قبلا اشاره شد که اگه یک مسلبی را قرآن کریم با اصرار به عبارتهای گوناگون بیان می‌فرماید، برای اهمیت و مطلب است یا خطری که احیانا در پیش است. جریان دوستیابی و گرایش قلبی و معنوی مسلمان ها نسبت به اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیح ها خطرهای فراوانی را دارد. بالاخره المرء علی دین خلیله و حبیبه و بسیاری از مفاسدی که دامنگیر اسلام و مسلمین شد برای رعایت نکردن همه این مسئله گرایش های معنوی به اهل کتاب بود. یه وقت انسان رابطه دارد، اما رابطه حقوقی دارد، رابطه متقابل دارد که چیزی میخرد و چیزی میفروشد و مانندان، ولی این ارتباط به امور معنوی راه پیدا نمی کند، یعنی محبت و انجذاب و گرایش های درونی راه پیدا نمی کند. چنین چیزی ضرر ندارد. البته با رعایت اولویت حوزه اسلامی انسان می تواند با غیر مسلمان معامله بکند، چیزی بخرد، چیزی بفروشد به مانند اون. داد و ستد غیر از برقراری موالات است. اون تولی و تبری که از فروع اساسی دین است در همه امور باید باشد. ممکن است انسان کالایی داشته باشد، یک مسیحی بفروشد یا یک کالایی رو از یهودی بخرد، اما موالات و تولی و تبری در جای خود بود محفوظ باشد. اون چرا که دین نهی می کند مسئله رابطه اقتصادی و مانند آن نیست که چیزی نخرید و چیزی نفروشید. اون چیزی که دین نهی می کند امور را نفی می کند که با اون خطوط کلی فروع دین ناهماهنگ باشد. ما تولیمون و تبریمون جزء فروع اساسی دین ماست، یعنی قلبا باید به یک عده گرایش داشته باشیم و از یک عده بیزار باشیم. این تولی و تبری که جزء فروع دین است و یک مسلمان متعهد وقتی فرزندش رو به توحید آشنا میکنند میگه خدا یکی به امام دوازده تا، فروع دین هم یادش میدهد. اینا جزء سنت های خوبی بود که در بین ما رواج داشت، حالا متاسفانه کم شد. یعنی قبلا بچه ها را به این امور آشنا میکردند که خدا یکیست و ائمه صلوات الله و سلام علیه و این دوازده تا اسامی مشخص اینا ذکر میکنند. فروع دین مثلا یکیش تولی است و دیگری تبری است و تولی و تبری را معنا می کردم. بنابراین باید بین این دو امر کاملا تفکیک کرد. یکی که اسلام جهانی است. اسلام جهانی است نه به این معنا که حالا که عرضه شد جهانیان می پذیرن. این می تواند جهان را اداره کند. جهانیان اگه بپذیرن زنده می شوند و مانند آن. یک معنای جهانی بودن اسلام این است که با اینکه میداند یه عده اهل کتابن یه عده ملحدن، در چنین جامعه و جهانی اسلام قابل پیاده شدن است و زندگی مشترک داشتن است. این به اون معناست که اگر شما خواستید رابطه اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته باشید، خرید و فروش را با تولی و تبری مخلوط نکنید. اگر کسی از مرز اسلام بیرون است، شما از او متبری هستید، تبری دارید، نسبت به او محبت معنوی نداشته باشید، گرایش نداشته باشید، علاقه نداشته باشید، انجذاب روح نداشته باشید، اخلاق اونها رو نپذیرید و مانند. اصرار قرآن بر اینکه شما بیگانگان را به عنوان ولی قبول نکنید، به عنوان محبوب قبول نکنید، به عنوان ناصر قبول نکنید، برای آن است که آثار اونها در شما ظهور میکنه. این را گاهی به صورت نهی ذکر میکند، گاهی به صورت امر در داخله حوزه اسلام ذکر میکند. فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این امر است، برای اینکه جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اتخذوا بعضکم بعضا اولیاء. اینکه خبر نمیدهد تا ما بگوییم مؤمنین نسبت به دیگر این چنین نیستند تا معاذ الله بشود کذب. که این امر است، منتها به صورت جمله خبریه بیان شده، یعنی بر مؤمنین و مؤمنات واجب است که اولیا یکدیگر باشند.
احباب یکدیگر و انصار یکدیگر باشند. گاهی هم نهی میکند نظیر همین آیاتی که قبلا بحث شد و یا آیه که امروز تلاوت شد که فما لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینها را احبابتون، اینها را انصارتون قرار ندید. جای تبری را با تولی اشتباه نکنید. اون تبلی و تبری سر جاش محفوظ، خرید و فروش و داد و ستد های عادی هم سر جاش محفوظ. این را گاهی معلل میکند، میفهمد به اینکه بعضهم اولیاء و بعضن، اونا با یکدیگر گرایش دارن، اونا یار و یاور یکدیگرن. شما اگر نسبت به اونها دوستی داشته باشید، دوستی یک جانبه است، به سود شما نیست. اگر ناصر اونها باشید، نصرت یک جانبه است، به سود شما نیست. روزی که شما نیاز به کمک اونها دارید، دست اونها برای کمک به سود شما دراز نخواهد شد. این را در اون جمله قبل یعنی آیه 51 فرمودن که یا ایها الذین آمنوا، 51 همه سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. چرا؟ چون بعضهم اولیاء و بعض. لذا اگر کسی اونها را ولی خود و محبوب خود قرار داد و گرایش روحی پیدا کرد، قهرن بر اساس المرء علی دین خلیله به اون سمت جذب می شود. لذا فرمود به من یتولهم منکم فانه منهم. اما در این آیه محل بحث که امروز تلاوت شد، می فرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء. این را معلل کرده است تا بشود تعلیم کتاب و حکمت، تا بشود تبیین، صرف تعبد نیست. خب فرمود به اینکه کسانی که از دین شما بیگانه اند ولی دین شما را مسخره میکنن و بازیچه میگیرن، نسبت به اونها عقد ولا برقرار نکنید. دوستتون نباشن، منصورتون نباشن، از اونها نصرت نخواهید، اونها رو یاری نکنید در مسائل فکری و دینی. چرا؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. هم وصف برای مؤمنین ذکر شده است، هم وصف برای اهل کتاب ذکر شده است. وصفی که برای مؤمنین ذکر شده است همون ایمان و تقواست. ایمان اقتضا میکند که انسان اولیای الهی را ولی خود بداند، انصار حق را منصور خود و ناصر خود بداند. و کسی که دین خدا را مسخره میکند و بازی میگیرد، نسبت به او عقد ولا برقرار نکند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا اولیا. و خواه اونها اهل کتاب باشن مثل یهودی ها و مسیحا، یا اهل کتاب نباشن نظیر مارکسیست ها و مانند ها، اونها از این جهت که اسلام را به استهزا گرفتن یکسانن. لذا فرمود من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. نفرمود لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا که آیه 51 این چنین بود. در آیه 51 یک علت ذکر کرد و اون است که بعضهم اولیاء و بعض. در این آیه محل بحث علت دیگر ذکر کرد، فرمود به اینکه اونها اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. خب اگر کسی دین شما را مسخره میکند، چگونه شما نسبت به او تولی دارید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. و این هم به عنوان پیشه و حرفه اونهاست. یه وقت از اونها به عنوان رهگذر گاهی بعضی از مراسم را مسخره می کنن، یه وقت از نه، این رو به عنوان ابزار بازی عکس کردن. اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، این حرفه است، اتخاذ است، یعنی این رو به عنوان ابزار بازی گرفتن. هم مسخره می کنن هم ابزار بازی. خب ابزار بازی یعنی فقط میخندن یا نه شما را از اون جهت که مسلمانید بازی میگیرن؟ خب شما را از اون جهت که مسلمانید به بازی گرفتن، معلوم میشود به این که برای شما هیچ حرمتی بیش از حد بازیچه قائل نیستن. لذا در آیاتی که قبلا بحث شد، اونجا ذات اقدس اله معلل کرد، فرمود شما نسبت به اونها اظهار علاقه میکنید ولی اونها علاقه نسبت به شما نشون نمیدن. شما اونها رو دوست دارید ولی اونها دوست نداره. میشه دوستی یک جانبه، دوستی یک جانبه میشه بازیچه. چون توپ همیشه در اختیار بازیگر است، یه بازیگر که در اختیار توپ نیست. این گوی است که راه توپ را مشخص میکند، چوگان است که راه گوی را مشخص میکند. فرمود فرق نمی کند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مثل یهودی ها و مسیحا یا کافران باشن. بعضی ها فکر میکردن این کفار عطف آنبر خاص است، ولی ظاهرن به قرینه تقابل چون تفصیل قاطع شرکت است، مگر اونجا که به دلیل خارج شد، منظور از این کفار کافران غیر اهل کتاب هست. گرچه بر گروهی از اهل کتاب کافر اطلاق شده است، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه به مانند آن، اما چون قرینه تفصیل هست و تفصیل قاطع شرکت است، ما از این کفار غیر اهل کتاب اراده بکنیم و از خود اهل کتاب همون یهودیا و مسیحا و مانند اراده بکنیم مناسب تر است تا اینکه بگوییم عطف عام است برخواست. البته عطف عام برخواست در بعضی موارد هست، اما غالبا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف خاص بر عام است برای یک نکته مثل حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، این عطف خاص است بر عام. یا خداوند ملائکه را و جبرائیل را میفرستد که ذکر جبرائیل بعد از ملائکه ذکر خاص است بعد از آن و مانندان. در همین آیه هم و آیه بعدم از باب ذکر خاص بعد از آن و مطلبی داریم، اما معمولا عطف یا عطف نظیر بر نظیر است یا عطف ذکر خاص بعد از آن. ذکر عام بعد از خاص هم در قرآن هست، ولی با قرینه باید استنباط کرد. اینجا میتوان گفت منظور از کفار کفار غیر اهل کتاب هست. بعد فرمود و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید تقوا داشته باشید در مسئله تولی و تبری. گرچه تقوا یعنی وقایع گیری به جنه و سفرگیری، یه امر جامعی است، انجام واجب ها و پرهیز محرم ها را به همراه دارد، اما مصادیقش در موارد گوناگون فرق میکند. اینجا همون مصداق کامل تقوا در تولی و تبری است، نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشید، نسبت به غیر مسلمان تولی داشته باشید. بعد همین مطلب را در آیه بعد از باب ذکر خاص بعد از عام تشریح کرد. همود به ازا نادیتم الی الصلات تخذوها هزوا و لعبا. اونجا اصل دین را هزوا و لعبا می دانند، اینجا نماز را یا منادات برای نماز را مسخره می کنند. خب این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است از دو طرف است، یعنی مخاطبین که مؤمنینن به عنوان واتقوا الله ان کنتم مؤمنین یا به عنوان یا ایها الذین آمنو خطاب شدن، یعنی ایمان اقتضا میکند تولی حق و تبری از باطل را. نسبت به اونها هم دلیل این است که اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. حالا همین معنا را جزئی تر بیان کرد که به حس اونها هم بیاید. فرمود مگر نه آن است که شما هنگام نماز وقتی ندای به نماز میدید، اعلان میکنید، همون اذان اعلانی اذان میگویید برای نماز، اونها این نماز را مسخره میکنند یا منادات به نماز را مسخره میکنند. و اذا نادیتم الی الصلات تخذوها، این ضمیر یا به صلات برمیگردد که نزدیک است یا به اون منادات برمیگردد. و اذا نادیتم الی الصلات تخذوها هزوا و لعبا. و چون نماز ستون دین است، اونا وقتی ستون را با استهزا و لعب گرفتن، خود دین را هم به شر هیزن. مطلب دیگر آن است که گروهی از مفسرینی که در منطقه مسیحی نشین به سر میبرند، مثل سنی هایی که در منطقه مسیحی نشین به سر برن یا شیعه هایی که در منطقه مسیحی نشین به سر برن، اونها میگویند به این که خردمندان از اهل کتاب نماز را که پیش در آمد او به اصطلاح مقدمه او اذان است، او را مسخره نمی کنند، اذان را به نیکی و عظمت یاد می کنند، برای این که اونها میگویند مقدمه عبادات مسیحی ها همون ناقوس است یا مقدمه عبادات یهودی ها همون بوق است و پوت کردن و دمیدن در بوق است و هیچ کدام از اینها پیامی ندارد، اما اذان پیامی دارد که انسان را به ذات اقدس اله نزدیک می کند. اول از تکبیر او شروع می شود، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله است، بعد دعوت به نبوت از شهادت به رسالت و ولایت هست، بعد مسئله دعوت به صلات است، دعوت به کار خیر است، در پایان انسان خود را به وحدانیت حق نزدیک می‌بیند. اول اشهد ان لا اله الا الله است، بعد دیگه لا اله الا الله، دیگه سخن از اشهد ان لا اله الا الله نیست. این لا اله الا الله پایان اذان همون اشهد ان لا اله الا الله است. اما وقتی انسان شهادت داد دیگه لازم نیست بگوید که اشهد، خود هم این مصداق شهادت است دیگه. این که ببینید در باب ذکر و در دعا اول مثلا مستحب است انسان 10 بار بگوید یا الله یا 10 بار بگوید یا رب، بعد در مراحل بعد بگوید ربه، دیگر جا برای این یا نیست. یعنی خاصیت دعا همون قربتن الالله است. انسان احساس میکند که به ذات اقدس اله نزدیک شد. حالا که نزدیک شد، در حال نزدیکی که دیگه جا برای ندا و حرف ندا و امثال زارک نیست. بر تقدیر این اذانی که از تکبیر شروع می شود و از شهادت به وحدانیت شروع می شود، بعد به وحدانیت صرف ختم می شود، به مراتب اولا و اشرف است از ناقوس و بوق مسیحا و یهودیا، خود اونها اعتراف میکنند. خب حالا اگر این چنین است، ذیل آیه برهان ذکر کرد، فرمود به اینکه سر اینکه اونها نماز را یا منادات برای نماز را مسخره میکنند و بازی چی میگیرند، این از ذالک به انهم قوم لا یعقلون، اینا نمیفهمند. خب اینکه فرمود ذالک به انهم قوم لا یعقلون، یک دلیل دیگری است. شما با غیر عاقلها عقد ولا برقرار نکنید، با دیوانه دوست نباشید بالاخره، یا با سفها دوست نباشید، اینا سفیه هست. خیلی دشوار است که انسان بفهمد چگونه اینها سفیه هست. در همین کتاب شریف تحف العقول هست که یک مرد مسیحی با یه لباس تمیزی وارد مدینه شد، بعضی از مسلمان های صدر اسلام او رو که دیدن گفتن ما اعقل هذا الرجل، اینا خیال میکردن عقل به همین تمیز بودن و لباس خوب پوشیدن و منظم راه رفتن و این سبک است، همین تمدنی که حالاها تعبیر میکنن، گفتن ما اعقل هذا الرجل. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مه ان العاقل من وحد الله، همون ساکت باش. این نه تنها عقل نیست، عاقلم نیست. نه تنها جای عقل گفتن که تعجب است نیست، بلکه عاقلم نیست. ان العاقل من وحد الله. خب و قرآن کریم کسی که از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه فاصل بگیرد او را سفیه میداند، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. خیلی سخت است که این مسائل عمیق دینی بررسی بشود تا مسلمان خود را عاقل بداند، و اونها که وضع دنیاییشون خوبه ولی دینشون و آخرتشون و حیثیت انسانیشون گرفتار استهزا و بازیچه است، سفیه هست. اومد قرآن استدلال بکند، فرمود ذالک بانهم قوم لا یعقلون. پس با غیر عاقل شما ولا برقرار نکنید، یاری نکنید اونها را و از محبت اونها را در دلتون جا ندید، چون غیر عاقلند. و کار اونها هم همین است که دین شما را مسخره کردند. در حقیقت روش ابراهیم خلیل را پشت سر گذاشتن. خب و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، میشه سفی. حالا اینا که غیر عاقلند چند گروه هم. بعضی اصلا این معارف دینی را نمی فهمن، چون درک نمی کنن، انظر درک غیر عاقلند، یعنی عقل نظری ندارن. عده ای نه، کاملا درک می کنن و اسلام را خوب می شناسن، ولی می دانن که اسلام با منافع اونها درگیر است، عقل عملی ندارن. یعنی عالمن آمدن حق را زیر پا می گذارن، اینا عقل عملی ندارن. عقلی که ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان، اون را ندارن که انسان بتواند با او بهش کسب بکند و خدا را بندگی کند. اگر کسی این را نداشته باشد عاقل نیست. گروهی هم از هر دو محرومن، نه عقل نظر دارن تو مسائل اندیشه پختن، نه مسائل عقل عملی دارن که در گرایش ها و تصمیم گیری ها روبراه باشن. این سه گروه را قرآن فرمود که قوم لا یعقلون، با اینها عقد ولا برقرار نکنید، برای این که اینها دین شما را مسخره میکنن. نه تنها دینتون را مسخره میکنن، شما را به جرم تدینتون میرنجانن و از شما انتقام میگیرن به جرم اینکه حق با شماست. خب برهانی که قرآن ذکر میکند این است که ذالک بأنهم قوم لا یعقلون، هر سه گروه روشان میشود. بعد کینه توزی اونا را هم ذکر میکند، فرمود که قول یا اهل کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. فرمود شما به اهل کتاب بگید، حالا خصوص اهل کتاب نیست، به کفار هم میتونید بگید، برای اینکه کفار و اهل کتاب هر دو دین شما را مسخره میکنند. اگر این چنین است، فرمود شما به اهل کتاب بگید، خب به طریق اولا به اونها هم خواهید گفت، بگید شما از ما انتقام نمیگیرید مگر به جرم حق گویی ما، فسق شما و عدل ما مایه عداوت شما نسبت به ماست. هل تنقمون منا الا این که ما به خدا مؤمنیم، یک، و به اون که به طرف ما نازل شده است یعنی قرآن کریم ایمان داریم، دو، و اون که قبل از قرآن کریم نازل شده است یعنی صحف انبیاء گذشته علیهم السلام مؤمنیم، سه، و ان اکثرکم فاسقون. این و ان اکثرکم فاسقون که در ذیل این آیه است، ذالک بأنهم قوم لا یعقلون که در ذیل اون آیه است، برای استثنای اوحدی از اهل کتاب است. قرآن هرگز همه اهل کتاب را به یک حکم محکوم نمی کند. در باره بعضی از اهل کتاب فرمود بعضی از اهل کتاب هستند که مؤمن واقعی هستند و تشنه معارف هستند، وقتی احکام قرآن به اونها عرضه بشود زود می پذیرند، عشق شوق می ریزند، ترا اعیان هم تفیز و مند دم، همه اینها رو در بعد اهل کتاب ذکر می کند که اینها یتلون آیات الله، اونها را استثناء میکنند. اونها کسانی نیستند که دین خدا را یا نماز را یا اذان نماز را به عنوان مسخره و بازیچه بگیرند، اونها مستثنا. اونها هم از لایعقلون مستثنا خارجن، هم از اکثرکم فاسقون مستثنا، چون از اونها به عظمت یاد کرده است، اونها در حقیقت مؤمن خواهند بود. و اما اینجا هم که فرمود و اکثرکم برای همون رعایت اون اقلی است، اونجا هم که فرمود داره که بنده هم قوم لا یعقلون که به طورت کلی ذکر کرد و اکثری نفرمود، فرمود همه کسانی که دین را یا نماز را یا اذان نماز را مسخره می کنند و بازیچه می گیرند لا یعقلن. این درست است، این دیگه جا برای استثناء نیست. اما در این آیه فرمود ون اکثرکم فاسقون، چون همه اونها اهل کینه و انتقام و امثال ذالک نیستن. پس اون چی که در آیه 51 آمده و برهان مسئله ذکر نشد، در آیه 57 و 58 و 59 مبرهن شد. اونگاه این مسئله نهی از تولی اهل کتاب به صورت یعلمهم الکتاب و الحکمه در آمد، به صورت یبین لکم الآیات در آمد. قول هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبيل. حالا قرآن کریم میفرماد به این که میخواهید ما بیان کنیم که کی خوبه کی بده، کی مترقی است کی منحته، این رو ذکر میکنن. میفرمود اونهایی که مورد غضب الهی هستن، اونهایی که مسخ شدن، اونهایی که لعن و نفرین الهی دامنگیر اونها شد، اونا بدن. نه مایی که مؤمنیم به حق و مؤمنیم به قرآن و مؤمنیم به کتب همه انبیا و ایمان داریم به حقانیت همه انبیا. کلمه یه مصوبه در این آیه ذکر شد که حالا این رو بعد مطالعه فرمایید. معمولا این مصوبه که ثواب هست اختصاصی به پاداش خیر ندارد، کیفر کارهای تلخ هم میگن ثواب، منتهی اصطلاحا ثواب در مقابل عقاب ذکر میشود، وگرنه لغتا عقاب هم شامل پاداش خیر میشود، ثواب هم شامل کیفر گناه، چون عقاب یعنی اون چیزی که به عقب کار میآید، به دنباله کار میآید، خواه خوب خواه بد. ثواب هم از ثوب است و پارچه است. انسان تار و پودی را که میبافد با او پارچه درست میکند، حالا یا تلخ یا شیرین، یا زبر یا نر، ثواب کار خود را خود میبرد، برای اینکه